حیات سعادتمند بشر بدون وجود محیط زیست امن، پاکیزه و سالم ممکن نیست. زیرا بهره‌مندی بشر از ابتدایی ترین و بنیادی ترین حقهایی هست که صرف انسان بودن از آنها بهره‌مند می‌گردد. با برخورداری از سلامتی و زندگی در محیط زیست سالم و عاری از آلودگی ارتباط مستقیم دارد و نزول کیفیت محیط زیست می‌تواند تهدید جدی برای بقای بشر باشد. بنابراین اثر حفاظت از محیط زیست و برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار بر زندگی بشر به حدی هست که نمیتوان تنیده بودن حقوق بشر و حقوق محیط زیست به یکدیگر را نادیده انگاشت و نسبت به آن به توجه بود. حیات بشر در بستر محیط زیست جریان دارد و نه تنها بشر حق محق زندگی در محیط زیست سالم و عاری از آلودگی است، بلکه تکلیف صیانت از این امانت را نیز بر دوش دارد. حفظ محیط زیست پاسخ به یکی از نیازهای امروز جامعه برای نگهداری بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی است و تخریب محیط زیست معلول نابرابری‌های اجتماعی می باشد. بنابراین محیط زیست و توجه به تأمین سلامت آن و حرکت در جهت دستیابی به محیط زیست سالم از حقوق اساسی بشر است، همان گونه که تخریب محیط زیست در اثر نشناختن حقوق بشر است. بیننده های عزیز پادکست کرامت انسانی، سلام و درود بر شما. با امید صحتمندی و سلامتی هر کدام شما دوستان نهایت عزیز، خرسندم که یک بار دیگر در یکی از مهمترین برنامه های پادکست کرامت انسانی در حضور شما دوستان عزیز قرار دارم. دوستان بسیار عزیز، قسمی که فرمودیم بحث امروز ما پیرامون حق بشری محیط زیست است. تا در رابطه با ابعاد مختلف این موضوع بحث و گفتگو داشته باشیم. در پادکست کرامت انسانی امروز مهمان خیلی عزیز و گرامی من جناب عزت‌الله صدیقی، معین پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان هست که با ابعاد مختلف موضوع امروز با ایشان بحث و گفتگو خواهیم کرد. جناب صدیقی گرامی، اجازه بدین در گام نخست از شما سپاسگزاری کنیم که فرصت گذاشتین و در برنامه کرامت انسانی حضور یافتین تا ابعاد مختلف حقوق بشری محیط زیست را به بحث و گفتگو بگیریم. سلام و درود به شما، خوش آمدین و بفرمایین. در ابتدا از شما میخواییم بپرسیم که یک تعریف کوتاه اگر از محیط زیست داشته باشه.
تشکر فرزان صاحب، اول که از شما تشکر، از دفترتون، از همکارای تکنیکیتون که امروز یک بحث بسیار مهم را روی موضوع محیط زیست در برنامه‌هایتان جا دادین، ابراز سپاس و امتنان میکنم و خرسند هستم از این که علاقه‌مندی گرفتین تا ما را به این برنامه دعوت کنین تا از تجارب و نکته‌هایی که در این بخش وجود دارند همراه هموطنان عزیز شما و تمام کسانی که در این سکتور هستند شریک بسازیم. شما به مقدمه موضوع محیط زیست پرداختین. برای محیط زیست تعاریف مختلف از طرف متخصصین و سازمان ها و نهادها داده شده در کتب مختلف و اشکال مختلف، چون یک موضوع بسیار وسیع است بحث محیط زیست برش پرداخته شده، ولی یکی از تعاریف بسیار خوب و جامع از او ای است که ما محیط زیست به مجموعه از عناصر طبیعی و انسانی میگیم که زندگی و فعالیت‌های موجودات زنده را بالخصوص از انسان‌ها در او شکل می‌گیرد. اینمی عناصر یا فاکتورها یا عوامل طبیعی و انسانی که می‌گیم این را به دو بخش تقسیم می‌کنیم که عناصر طبیعی از او متشکل است از هوا، اتمسفر، اقلیم، آب، گیاهان، جانوران و تمام اکوسیستم‌هایی که در اطراف ما، در ماحول ما زندگی می‌کنند. ایرا در بر میگیرد و همچنان فاکتورها و عوامل یا عناصر انسانی از این شامل فعالیت های انسان ها است که در وجه موضوع فرهنگ و جامعه و زیرساخت ها و تمام از اینا در این شکل گیریش سهم خودن را. پس ما کوتاه گفته میتونیم که محیط زیست مجموعه عناصر طبیعی و انسانی یا عناصر غیر طبیعی است که زندگی و فعالیت موجودات زنده را متاثر میسازد و این متشکل از دو نوع عناصر یا فاکتور هاست که عناصر طبیعی و عناصر غیر طبیعی یا عناصر انسانی می باشد. و علمی محیط زیست یک سیستم بسیار پیچیده و متحرکه، از این عناصر است که یکی با دیگر به شکل دوامدار در حالت تعامل و در حالت ریاکشن با هم دیگر قرار دارن و اینمی است که ما در این محیط زیست خود زندگی خود تامین می.
بسیار تشکر جناب صدیق صاحب گرامی. به نظر شما حق دسترسی به محیط زیست سالم چه نوع حق است؟
حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق حقوق بشری است، یعنی بشر یا انسان حق دارن مثل که دیگه حقوق بشری را دارن. به این ترتیب محیط زیست هم دسترسی به محیط زیست هم یکی از حقوق بشری انسان است. پس ما گفته میتونیم که حق دسترسی به محیط زیست یک حق بشری است و ای به خاطر برای ما مهم است، به خاطر ما ای را میگیم که حق بشری انسان هستند، چون امی تداوم و یا پایداری محیط زیست تأمین کننده بهره‌مندی از حقوق بشری است. اگر ما یک محیط زیست خوب و سالم و پایدار و پویا نداشته باشیم، پس ما دسترسی به حقوق بشری نداریم، ما دسترسی به اونمو حقوق نداریم که روزانه زندگی ما با او وابسته است. پس از این لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بشری است.
بسیار خوب، پس محیط زیست یا حقوق بشر و محیط زیست با هم چه ارتباط دارند؟
انسان در محیط زیست زندگی میکنه و دسترسی به محیط زیست یک حق بشری است. پس اینال باید ای را هم بدانیم که رابطه میان محیط زیست و حقوق بشر چی است. حقوق بشری و محیط زیست ارتباط مستقیم، تنگاتنگ و ناگسستنی با هم دارد. در نبود یک محیط زیست سالم، حقوق بشری انسان ها نقص میشه و یا هم گفته میتونیم که تأمین شده نمیتونه. اگر آب طور مثال، اگر آب، هوا، خاک و غذای انسان ناسالم باشد، آیا حق زندگی و صحت وجود دارد؟ یا تأمین شده است که پاسخ ازی بسیار روشن است، نه خیر. پس این میجاست که شرایط محیط زیست مناسب و سالم پیش زمینه است برای تأمین حقوق بشری. این می مسئله است که بحث انکشاف پایدار باز در دنیا با وجود می آید، که در این بحث انکشاف پایدار شما ببینید دو بحث دیگه موضوع است، ولی یک بحث از این موضوع اجتماع است که مستقیما نقش انسان است، که در این سه بخش وقتی که ما از انکشاف پایدار صحبت میکنیم یا سر سه محور بحث میشه، که اینمی سه پایه یا سه محور باید به شکل متوازن کارکردشان توسط انسان تامین شود، که این عبارت از تامین نیازمندی های اقتصادی انسان است، تامین شرایط اجتماعی است و حفاظت محیط زیست است. پس در اینجا اینمی بحث انکشاف پایدار به سطح دنیا، به سطح کشور، به سطح شهر و ولایت و حتی به شکل یک قریه برای ما نشان میده که رابطه میان حقوق بشر و محیط زیست بسیار زیاد عالی وابسته شده با هم. اینمی محیط زیست است که شرایط مساعد میسازد تا ما به حقوق بشری خوب و مناسب دسترسی داشته باشید. پس رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست ارتباط بسیار مستقیم، تنگاتنگ و ناگسستنی دارد.
با توجه به اهمیت که حقوق بشر و حقوق محیط زیست با هم دیگر دارند و یک ارتباط بسیار نزدیک و معنادار دارند، آیا در قوانین داخلی و بین المللی بحث حقوق محیط زیستی چقدر در نظر گرفته شده؟ به نظر شما
بسیار به یک نکته و موضوع خوب شما اشاره کردیم. شما ببینید با وجودی که تا بال ما گفتیم در صحبتهای خود که موضوع بسیار موضوع حاد و مهم است، یعنی ناممکن است که ما به حقوق بشری خوب و بهتر دسترسی داشته باشیم اگر ما شرایط خوب محیط زیستی نداشته باشیم. با توجه به اینما قدر اهمیتش متاسفانه گفته میتونیم که به طور کلی تا به حال موضوع محیط زیست من حیث یک حق بشری در کنوانسیون ها و یا قوانین بین المللی به شکل جامعش شناخته نشده، بلکه برای ازی با اشکال مختلف، با الفاظ مختلف، در بعضی حالات، در بعضی اسناد به اشاره شده برای اهمیت ازی که ما باید شرایط محیط زیستی سالم داشته باشیم، چون این زمینه را مساعد میکنه برای تامین حقوق بشری. ولی با وجود از این هم که در یک قانون یا در یک کنوانسیون خاص ای جا به جا نشده، ولی سازمان های مثل سازمان محیط زیست ملل متحد، سازمان های دیگه که در بخش حقوق بشر کار میکنن و یا هم به شکل داخلی و ملی اگر ما کشورها را ببینیم قوانینشان به موضوع محیط زیست و حقوق بشر از بود حقوق بشر برش پرداخته شده، در بعضی حالات تسجیل یافته. شما ببینید اولین مبنای از این بحث محیط زیست من حیث موضوع از این که صحت و زندگی انسان متاثر می سازه در کنوانسیون استاکهلم که در سویدن بود در سال 1972 که او کنفرانس در رابطه با استاکهلم کنفرانس آن هیومن انوایرمنت یا کنفرانس استاکهلم در مورد محیط زیست انسان تحت از این نام برگزار شد و اونا یک دکلریشن یا اعلامیه را صادر کردند و در او گفتند که انسان حق آزادی داشته باشه، حق تساوات داشته باشه و حق دسترسی به شرایط خوب زندگی و کیفیت محیط زیستی خوبی را داشته باشه تا اونم کرامت و رفاه انسانی تأمین شود. اینی طور موارد برش اشاره شده در بعضی کنوانسیون ها. به همین ترتیب شما ببینین حال در جهان ما بیشتر از 700 کنوانسیون، پروتکل، توافقنامه داریم که به نام International Environmental Agreements یا EMEA برشان میگه. اینا نشر شده، ساخته شده، تدوین شده، وضع شده و کشورهای مختلف عضویت پذیره یافته. از این شما ببینید ما به دو سه موضوع، به دو سه کنوانسیون بسیار مهم محیط زیستی که افغانستان عضویت پذیره داره اشاره میکنم. کنوانسیون استاکهلم است در رابطه با مواد عضوی پایدار. کنوانسیون تنوع حیات است یا UNCCD برش ما میگیم. کنوانسیون مبارزه با صحراگرایی است یا UNCCD برش ما میگیم. کنوانسیون چارچوبی ملل متحد پیرامون تغییر اقلیم است یا UNFCCC ما برش میگیم. در این کنوانسیون ها با موضوعات محیط زیستی و تاثیر از او بالای جامعه، بالای انسان برش اشارات شده و خوشبختانه که افغانستان عضویت از این 4 کنوانسیون که مگه گفتم اینا را هم داره و برعلاوه از این مجموعا ما عضویت 14 کنوانسیون و پروتکل های محیط زیستی را داریم که به شکل از اشکال به این موضوع اشاره شد. برعلاوه از این اگر ما بیایم به سطح افغانستان، شما ببینین ما مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی را داریم. این مقرره وظیفه شی است هر سکتوری که هر گونه پروژه را که در داخل افغانستان تطبیق میکنه، پیش از این که این پروژه بر کار عملیش آغاز شود، اگه این پروژه معدن است، اگه پروژه شهرسازی است، اگه پروژه سرک است، اگه پروژه انرژی است، اگر بند است، هر گونه پروژه ای باید پیش از این مقرره میگه که باید از این ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی از این صورت بگیره. و چی معنا؟ اگر ما امیال پروژه مثل عینک یا پروژه تاپی را در نظر بگیریم، پیش از این که کارهای عملی از این در ساحه شروع میشه، باید ما ارزیابی محیط زیستی از این انجام بدیم. این پروژه چقدر آب آلوده میسازه و چقدر آب نیاز داره، چقدر هوا را آلوده میسازه، چقدر مردم متاثر میسازه، چقدر فواید مثبت داره برای مردم و برای جوامعی که در مثل عینک است یا در مسیر پروژه تاپی است یا دیگه هر پروژه که هست در افغانستان. اینی فواید از این و نواقص از این برای مردم چیست و مردم چطور ما باید پیش از پیش آگاه بسازیم. به خاطر از این همین موضوع در این همین مقرره ماده 14 از این به نام Public Participation یا Public Consultation یعنی آگاهی عامه و یا هم مشارکت عامه را این همین مقرره برش اجازه میده که هر گونه پروژه که اگر دولت تطبیق میکنه سکتور خصوصی باید برش جا داره. پس در اینجا ما گفته میتونیم که کم اشاره داره به حقوق محیط زیستی مردم محل که اونا باید از اثر پروژه ها، برنامه ها و کارکردهای ما به سطح ملی است، منطقه است، ولایت است، اونا متاثر نشد. به همین ترتیب برای شما معلوم است که قانون محیط زیست افغانستان در سال 1385 یا 2007 وضع شده. در اون هم شما ببینین ماده هفتم از اون میگه که Rights and Obligation of Persons، حقوق و وجایب مردم در حفاظت محیط زیست چیست. ماده ششم از این میگه حقوق و وجایب حکومت یا دولت چی هستند. ماده نوزدهم از این قانون این هم باز میگه که مشارکت عامه باید برش جا داده شود در تمام تصمیم گیری های محیط زیستی، در پروژه هایی که پیشتر ما گفتم در روند ESI یا ارزیابی اثرات محیط زیستی باید برای مردم برشان زمینه و فرصت باید داده شود. این یا به ایش اشکال تسجیل یافته. به می ترتیب در ماده 64 قانون محیط زیست انفارمیشن یا معلومات یک ماده آمده که در اوجه گفته که مردم باز اعتراض در کدام حالت میتونن، صدای خود در کدام حالت بلند کرده میتونن، اگر کدام اقدامات میشه که او تخریب کننده محیط زیست و اینی موارد میباشد. پس به این شکل فرزان صاحب این موضوعات آمده، ولی مشخصا چیزی وجود نداره که گفته باشه که اگر شما در بحث حقوق بشری 10 یا 5 یا 6 حق دارین که او مشخص است و تمام دنیا میشناسه و یک حق منمی حق دسترسی به محیط سالم باشه، اینی رقم چیز ما تا بال نیافتیم و وجود نداره ما که مطالعات را تا به حال انجام بدیم.
نکات بسیار ارزشمند ارائه کردین. حالا اینجا دو تا پرسش دیگر به میان میاد که چرا در تمام این قوانین، کنوانسون ها و فیصله ها امیر حق و شکل مشخص درد نگردیده و شناخته نشده؟ یک بحث. و بحث دیگه ای که به نظر شما آیا این قوانین، این فیصله ها و این مقرره ها چه در سطح داخل و چه در سطح خارج چقدر جنبه الزامی، تطبیقی و عملی در جامعه داشته به نظر شما؟
ما نظر ما ای است که وقتی ما در ساحه محیط زیست کار میکنیم، ما یک چند وقت تدریس هم کردیم این موضوع را، وقتی شما ببینین امی بحث انجینری را، وقتی که شما به فاکولته انجینری برین یا به بحث انجینری برین یا به بحث مادن برین یا به بحث زراعت برین، در اونجا اونمو یک تعریف است میشه که انجینری اینی وظیفایش است و اینی کارایش است، اینی هم فرمولایش است، اینی هم قواعدش است. ولی وقت شما در بحث محیط زیست می آین، ما فکر میکنم که شاید یک علاقه نمی باشه که به شکل اگر حق مشخصی تا بال تثبیت نشده، این است که این موضوع چند بعدی و چند جانبه است. به این خاطر را میگم ملتی دیسپلینری فیلد یا رشته چند بودی یا چند جنبه‌ای است. شاید یک گلت شینمی باشه که نمیتونن که برای از یک تعریف و به شکل یک حق ایده تثبیت کنن. دسترسی به انفورمیشن یک حق از بسیار خلاصه است. مثال دسترسی به اشتراک در تصمیم گیری این یک حق است، ولی برای محیط زیست شاید یک گلت اینی باشه. دوم هم اگر ما ببینیم این موضوع محیط زیست تا به هنوز هم ما فکر میکنم که در افغانستان و در جهان موضوع نو است. شما ببینین اگر 5 سال پیش افغانستان ببینین ما مسئولیت دولتی داشتم، دوجا ببینین به موضوع محیط زیست یا تغییر اقلیم اینقدر اهمیت داده نمیشد مثل که امسال و سال گذشته داده میشد. چرا؟ چون آل اونمو جنبه های محیط زیستی اینقدر برجسته شد و اینقدر ای تخریبات محیط زیستی تاثیراتش زیاد شد، از تغییر اقلیم زیاد شد که شامل زندگی روزمره انسان ها شد. هر ماه ما سیلاب تجربه میکنیم، هر سال آل ما خشکسالی را تجربه میکنیم. آل ما میفهمیم که نبود درخت و جنگل و ساحات طبیعی در اطراف شهر چقدر اهمیت دارد، ولی یعنی 10 سال پیش به این درک نبودن مردم. من مطمئن هستم که شاید با توجه به اینمی اهمیتش و اینمی تاثیراتش که موضوع تغییر اقلیم و محیط زیست بالای زندگی انسان میگذارد، که ممکن این در سالهای آینده به یک خط مشخص هم ناگزیر هستند متخصصین و حقوقدانو که بر از یک تعریف هم پیدا کنن و اونمو سکوپش یا اونمو محدوده از این هم برش بسنجن پیدا کنن و به این به یک حق تبدیل شود. جز بعدی سوال شما که آیا این قوانین و پروتکل ها و ایایی که وضع شده چقدر جنبه تحقیقی دارند در داخل و به سطح خارج، اینی موضوع فرزان صاحب ببینین باز فرق میکنه، نظر به کشورها فرق میکنه. کشورهای جهان سوم عمدتاً ما شما میبینیم که ما با مشکلات اقتصادی دست گریبان هستیم، فقر در اینجا فوق‌العاده زیاد است، آگاهی عامه میان مردم کم است، اهمیت محیط زیست نمیدانیم، در اونمو سیاست ها و پالیسی های کاپ یا اونمو بلند به سطح بلندی که ما داریم در اون موضوع تغییر اقلیم و محیط زیست شامل نشده. اینی علت ها باز دست به دست هم میتن که ما در اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی در سطح پایین قرار بگیریم، نه تنها افغانستان، در مجموع کشورهای جهان سوم مثل افغانستان و کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوب آسیا، بعضی کشورهای آسیای مرکزی، بعضی کشورهایی که در جزایر کوچک هستند در جهان. این یا در مجموع وقتی که ما به کنفرانس ها و بحث های بین المللی رفتیم تقریبا مشکلات مشابه را داره. این یک علت شسته و دیگه هم ما دائم یک مقوله خودم است که ما استفاده میکنم، میگم مردم افغانستان در دو حالت به یک موضوع تسلیم میشن و یا هم یک موضوع را جدی میگیرن که دو یا منفعت اقتصادی خود پیدا کنن که در اینجا برای ما چی منفعت اقتصادی است، باز او موضوع را جلوش میگیرن دیگه، او موضوع را باز دو پشت کار هم پیدا میکنن، او را باز لوگیری هم میکنن، او را در بنفشان بود وسط هم. و یا ببینن که ما از یک موضوع یا از یک پدیده ما متضرر میشون، ما متاثر میشون. اینی دو حالت اگر دید باز مردم افغانستان این موضوعات بسیار جدی میگیرن. ما تا جایی که دیدیم موضوع محیط زیست در سالهای گذشته ای طور نبوده که ما به این سکل یا به این وسعت خشکسالی ها و سیلاب ها و گرمی و سردی و نبود بارندگی در این فصل سال ما تجربه کنیم که او دهقان ما را متضرر بسازه، مالدارای ما را متضرر بسازه. و وقتی که دهقان و مالدار ما متضرر شد، بازونمو شهروند شهری ما متضرر است، شهروند دهات ما هم متضرر است، باز در این حالت ما متوجه میشیم. من الان فکر میکنم که از این لحاظ ما در این سه کتگوری، یعنی در پالیسی های تاپ ما موضوع محیط زیست یا در آجنده های اونمو بلند ما وجود نداشته، در سیاست های بلند ما این موضوع شامل نبوده، دائم برش به شکل انگشت ششم برازی دیده. و دوم همی که مردم منفعت اقتصادی و یا ضرر از این موضوع تا به حال ندیده، ولی بعد از این حال ما که میبینم در این دو سه سال گذشته که موضوع تغییر اقلیم، پدیده تغییر اقلیم، اونمو چهره واقعی و عملیش در زندگی روزمره ما نشان میده، ما مطمئن هستم که بعد از این ما مجبور هستیم که قوانین خود جدی کنیم. یک مثالش اینمی برنامه شما است فرزان صاحب، 10 سال پیش اینی رقم رسانه ما یا مؤسسات ما یا متخصصین دیگه سکتورهای مال سکتور شما، ما که مطالعه کردم مسئله شما در بخش اقتصادی و اجتماعی در اینیا کار میکنه، ولی اونا امروز موضوع محیط زیست است. چونی را دیدیم، هم در رسانه دیدیم، هم در اجتماع دیدیم، هم در سیاست دیدیم، هم به شکل دنیا به سطح دنیا دیدیم، اونا متوجه شدیم امروز نه اینی بحث ما شما داریم. من مطمئن هستم که این بحث اگر ما اینمی رقم ادامه بدیم و از او سو خود طبیعت هم اونمو قهر خود برای ما نشان داده بره، ما مجبور بشیم که قوانین خود در اجرا شدنش، در الزامی شدن از این ما پابند شویم و ایر دیگه هم ما شما سخت‌تر بسازیم و تطبیق وزیر در جامعه ما مجبور هستیم که تنفیذ کنیم قوانین خود.
بسیار خوب، پس در این صورت ما چگونه می توانیم که در جریان وضع قوانین، پالیسی ها و مقررات حفاظت از محیط زیست به عنوان یک قاعده حقوق بشری مورد احترام بگذاریم؟
بله، تشکر. من فکر کنم فرزان صاحب که اینمی صحبت های سوال قبلی ما زیادتر در اینمی موضوع بود که من گفتم که در اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی و او را قبول کردن به شکل یک قاعده حقوق بشری و بر از او احترام گذاشتن، او باز هم برمیگرده به اونمو صحبت های قبلی ما که ما در قدم نخست باید ما حق دسترسی به معلومات داشته باشیم، ما حق اشتراک در روندهای عامه و قانونگذاری داشته باشیم، ما حق دسترسی به عدالت داشته باشیم و ما حق اشتراک در پروسه های تصمیم گیری داشته باشیم. اگر ما اینی حقوق ما هدف مردم افغانستان است، شهروندان است، اگر ما اول اینی حقوق داشته باشیم، باز ما میتونیم که صدای خود در وقت وضع قوانین، در وقت اجرای قوانین هم ما بلند کرده بتایم. اگر شهروندان و مردم و اینی حقوقی که ما قبلا گفتم برازی تامین باشه، باز باسانی میتونن که اونا نظریات خود، صدای خود، خواسته های خود در وضع قوانین و در اجرا شدن قوانین و قرارات در رابطه با حفاظت محیط‌زیست تامین کنند. شهروندان ما باید اول دسترسی به معلومات دقیق محیط‌زیستی داشته باشند تا در طرح پروژه های بزرگ انکشافی نقش و مسئولیت جوامع در نظر گرفته شود. اما مثل که پیشتر مثال مثل عینک و پروژه چاپی و دیگر پروژه ها را برتان گرفتیم، اگر در اونجا برای ما اینمی زمینه مساعد نشود، ما معلومات در معلومات محیط زیستی نداشته باشیم، اونم جوامع محلاتی که در مسیر پروژه یا در اطراف پروژه اونها نداشته باشیم، پس در اینی تو حالات ما نمیتونیم که باز در اجرای قوانین موفق باشیم و این رفت باز به هیچ وجه ما به این هدف خود رسیدن نمیتونیم که ما اجرای قوانین و محیط زیستی را من حیث یک قاعده حقوق بشری بر از او احترام بگذاریم. اول خب ما باید خود اجرای قوانین را برش احترام بگذاریم که باز او را بگوییم که بله اینی قانون ماست، اینی محیط زیست ما را حفاظت میکنه و وقتی که محیط زیست ما حفاظت شد، اینال حق ما حفاظت شده، حق ما تامین شده و اینال اینی حق بشری ماست و اینمی قاعده است برای ما، برای تامین از اینمی حق بشری ما. در اون حالت است که باز مردم میتونن، شهروندان میتونن که برای از این موضوع من حیث یک قاعده احترام داشته باشن. ولی اگر ما در پروسه های تصمیم گیری، دسترسی به معلومات، اشتراک در روندهای قانونگذاری و اینیا، در تامین عدالت، دسترسی به منابع طبیعی، اینیای ما وجود نداشته باشند، پس مردم هیچ وقت نمیتونن که در اجرای قوانین موفق باشن. وقتی که ما در اجرای قوانین موفق نبودیم، و هیچ وجه ما به این قاعده حقوق بشری احترام گذاشته نمیتونیم. پس از این لحاظ ما باید کوشش کنیم، مثل که من اونو 3-4 ماده را که در قانون محیط زیست بود، یک ماده در مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی بود، اینمی رقم ما اینمی موضوعات محیط زیستی را در دیگر قوانین هم مدغم بسازیم، شامل بسازیم و اینمی حق مردم در دیگر قوانین هم باید برای شما جای بدیم، در قانون معدن، در قانون آب، در قانون جنگلات، در قانون زراعت، در قانون انکشاف شهری، در قوانین انکشاف دهات، در اینیا بر از اینیا باید ما این موضوع را فراهم بسازیم. و از سوی دیگر ما باید اینمی نهادهای حقوقی ما، وزارت عدلیه ما، نهادهای حقوقی دیگه که غیر از دولت وجود دارن، نهادهای بین‌المللی هستن، این موضوع را باید به این رقم پیشکش کنن، مثل که آل ما شما بحث داریم روی از این موضوع، تا مردم بر از اینمی بوده حقوق بشری بودن موضوع حفاظت محیط زیست متوجه شوند. ما باید پالیسی سازهای خود به این متوجه بسازیم، نهادهای خود به این موضوع متوجه بسازیم، قشر جوان خود باید ما به این موضوع متوجه بسازیم، تا این اگر آل نیست، در آینده، در سالهای آینده، نسلهای آینده ما که میاید، اینمی موضوع حفاظت از محیط زیست برشان یک قاعده حقوق بشری هم شده باشه و برای از او باز احترام بگذارند.
اگر بیایم سر نقش ها در رابطه با محیط زیست بحث داشته باشیم، به نظر شما نقش رسانه ها، نهادهای علمی، اتاقهای فکری و گروه های اجتماعی در قسمت ترویج و اشاعه فرهنگ حق دسترسی به محیط زیست سالم چیست و چگونه این مسئولیت ها و نقش ها را بررسی میکنه؟
بله، قسمی که ما در بحث‌های قبلی خود گفتیم که موضوع محیط زیست موضوعی است که چندین جانب است، چند بعدی است، چند جنبه است. به این خاطر است که نقشا هم در اینمی حفاظت محیط زیست در زمینه ترویج فرهنگ محیط زیستی باید از طرف تمام اقشار جامعه بر از این موضوع توجه شوه و نقش خود باید ایفا کند. در اینجا نقش رسانه ها، نهات های علمی و اکادمیک و نهات ها و تینگ تنگ ها یا اتاق های فکری، نهات های اجتماعی در ترویج فرهنگ محیط زیستی به نهایت مهم و قابل اهمیت است. رسانه ها میتونن که پیام ها، هشدارها، مشوره ها، رهنمود ها و سایر معلومات آگاهی دهی را به خانه های مردم، به سمع مردم، به اطفال، به زنان، به مردان، به دهقانان، به هر شهروند افغانستان اینا خوبتر مؤثرتر رسانده میتونم. ولی تا جایی که من میبینم در افغانستان متاسفانه که اینمی نقش به شکل مؤثرش ایفا نشده، یعنی رسانه های ما یا در مجموع تمام مردم ما برای موضوع محیط زیست با موضوع محیط زیست برخورد مقطعی داریم، برخورد ریاکتیو داریم، عکس العملی داریم. دفتن که اون موضوع آلودگی هوا گرم بود، موضوع روز بود، روز روی از او برنامه داریم، وقتی که اون موضوع به خاموشی رفت دیگه باز رسانه‌های ما، محققین ما، متخصصین ما، ادارات ما روی از این موضوع باز کار نمیکنند. از این لحاظ اینجا میخوایم که رسانه‌ها فوق‌العاده نقش مهم دارن، ولی اینمی نقششان باید مؤثر شود، از روی یک مکانیزم شود، منظم شود و متداوم شود. به همین ترتیب نهادهای علمی و اکادمیک در زمینه آگاهی دهی، در زمینه ارتقای ظرفیت و همچنان انجام تحقیقات محیط زیستی نقش بسزایی را اینا ایفا کرده میتونند که در رابطه با ازرار آلودگی ها، در رابطه با کمبود آلودگی منابع آب، در رابطه با اثرات تغییر اقلیم، در رابطه با اهمیت حیات وحش، اکوسیستم ها، ساحات حفاظت شده، ده ها موارد محیط زیستی است. اینا میتونن که در این رابطه هم آگاهی دهی کنن، هم در زمینه های ارتقای ظرفیت کار کنن و هم روی از این موضوع اینا میتونن که تحقیقات انجام بدن. به همین ترتیب اتاق های فکری یا تینگ تنگ ها و نهادهای اجتماعی در پهلوی مردم و ادارات دولتی میتونن که در زمینه محیط زیست پیام رسانی کنن، مردم و دولت به فعالیت هایشان متوجه بسازن، مشوره های مفید را در رابطه به موضوعات محیط زیستی اینا میتونن که پیشکش کنن، پیشنهاد کنن به ادارات دولتی، به نهادها و به اینا. پس در مجموع ما گفته میتونیم که نقش رسانه ها، نهادهای علمی و اکادمیک و نهادهای اجتماعی در ترویج فرهنگ محیط زیستی فوق العاده مهم است، ولی برای ازی باید از طرف نهادهای مربوطش همون مکانیزم ها، شیوه ها، منابع و شرایط برشان مساعد شد.
بسیار تشکر جناب صدیقی صاحب گرامی. با توجه به مباحثی که در رابطه با حقوق بشری محیط زیست مطرح ساختیم، بیاین در پایان برنامه اگر جمع‌بندی کنیم که عمدترین راه حل و راهکار برای از این که ما یک محیط زیست سالم و عاری از چالش ها داشته باشیم و این حق مورد احترام قرار بگیره و همه در روشنایی این حق برای حفاظت و عملی سازی الزامات و قوانینی که در زمینه حقوق بشری محیط زیست مطرح است کار نمایند، تا از چالش ها و نگرانی هایی که در رابطه با تغییر اقلیم و محیط زیست وجود دارد همه مسئول بانه و ما بتوانیم یک محیط زیست سالم و عاری از چالش داشته باشیم. عمدترین راه حل و راهکار شما در این زمینه چی است؟
ببینیم قسمی که ما در بسای گذشته خود در سوالات قبلی خود به این موضوعات اشارات نسبی داشتیم، ولی در اینجا ما میبینیم که راه حل عمده و اساسی برای حفاظت محیط زیست مثل که در تمام دنیا تجربه شده و قسمی که قبلا گفتیم که یک ساحه چند بودی و چند جنبه‌ای است، برش از این یک راه حل نمیتونه که پیشنهاد، بلکه برای از این مجموعه راه حل ها را باید بسنجیم و پیشنهاد کنیم. اولین موضوعی که در اینجا اولین رای حل خوب و مؤثر و عمده که در اینجا پیشنهاد کرده میتانیم یه است که موضوع محیط زیست، موضوع تغییر اقلیم در قدم نخست باید شامل اولویت های عمده و بلند ما و طویل المدت ملی اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی کشور ما باید شود. اگر ما موضوع محیط زیست در پالیسی های سطوح بلند خود شامل نسازیم، در پالیسی های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود شامل نسازیم، این موضوع باز اونمو تلاش را که نیاز داره توسط ادارات یا تنها متخصصین یا تنها نهادها نمیتونن که این موضوع را پیش کنن و این موضوع را در تطبیقش پیش برن. پس در اینجا نیاز است که اول این موضوع در سطح پالیسی های کلان گنجانیده شود و رهبری نظام هایی که در افغانستان است اونوا به این موضوع باید ارزش قائل شود. دوم، وقتی که ما این موضوع را کردیم و این در پالیسی های بلند ما شامل شد، موضوع دوم در اینجا تقویت نهادهای زیرفت حامی و تطبیق کننده مسائل محیط زیستی است که این نهادهای ما میتونه که نهادهای دولتی باشه، نهادهای غیر دولتی باشه، اینا باید از لحاظ ظرفیتی، از لحاظ قوانین، از لحاظ پروسیجرها، از لحاظ امکانات تحقیقاتی و تطبیق پروژه ها باید توانمند باشند و اینمی توانمندی ها را داشته باشند. سوم، ما باید در تخصیص منابع مالی به پروژه های انکشافی محیط زیستی باید توجه داشته باشیم. شما ببینین که در سالهای گذشته میلیون ها صدها میلیون دلار حتی میلیاردها دلار به افغانستان آمد، ولی برای سکتور محیط زیست آنچنانی که نیاز بود منابع مالی برش تخصیص نشد. اگر همی روان باز همی نمیتونه ادامه پیدا کنه، ما فکر نکنم که ما در سالهای آینده، در دهه‌های آینده باز ما یک محیط زیست سالم و عاری از آلودگی و متوازن داشته باشیم. پس در این جبه پیشنهاد ما این است که ما منابع مالی را هم از بودجه ملی و دولت خود باید به این موضوع داشته باشیم و هم از نهادهای جهانی و بین‌المللی برای این موضوع، برای تخصیص منابع برای پروژه های انکشافی محیط زیستی که هدف ما مدیریت منابع آب است، مدیریت و احیای جنگلات است، مدیریت ساحات حفاظت شده است، مدیریت آلودگی هاست، بهبود خدمات شهری است که دینی به وسعت بزرگترش باید ما پروژه ها را در نظر بگیریم. موضوع بعدی دسترسی به منابع مالی و تکنیکی محیط زیستی از نهادهای جهانی است. امیال با قبلا گفتیم که افغانستان وضعیت چندین کنوانسیون و پروتکل محیط زیستی را دارند. در این همین پروتکل ها و کنوانسیون ها ما میبینیم که فوق العاده منابع مالی و تکنیکی زیاد وجود دارد که او را دنیا برای کشورهای آسیب‌پذیر مثل افغانستان وارد فراهم میسازد. نیاز داره که برای از او برنامه سازی شود و او شامل اولویت های ما باشه و او از طرف نهادهای تقویت شده ما برای از او پروژه سازی شود. موضوع بعدی هم بلند بردن سطح آگاهی عامه مردم در تمام سطوح است، در سطوح مختلف، اگر در قریه است، اگر دهقان است، اگر پالیسی ساز است، اگر در پانتیون هاست، اگر محصلین است، اگر خانم هاست، جوان هاست، اگر مردم در شهر است، در دهات است، در این سطح آگاهی عامه مردم ما باید بلند برده شد. و در اخیر هم موضوع تسهیل زمینه برای اشتراک مردم در برنامه های محیط زیستی است که این هم یکی از موضوعات است که فوق‌العاده ما را آماده می سازد تا در رابطه به حفاظت محیط زیست سهم مردم هم با خود داشته باشیم. پس برای حفاظت محیط زیست راه حل واحد وجود نداره، برای از این راه حل منسجم، همه جانبه و چند بودی که تمام اینمی فاکتورها در این در نظر گرفته شود ما باید داشته باشیم تا بتونیم که ما یک محیط زیست سالم و مؤثر و خوبی را تامین کرده باشیم که بازدوج همه کرامت انسانی ما هم حقوق بشری ما و هم دسترسی به زندگی و هم صحت سالم برای نسل‌های فعلی و آینده خود داشته باشه. تشکر، سلامت باشه.
بسیار تشکر جناب صدیقی صاحب گرامی، با امید این که همه ما و شما دست به دست هم بتیم و حق دسترسی به محیط زیست سالم را مورد حرمت و احترام قرار داده و وظایف ایمانی و وجدانی خش را در رابطه با محیط زیست سالم انجام بتیم تا هم نسل امروز و هم نسل فردا از محیط زیست سالم استفاده بهینه نمایند. تلاش های مشترک و جمعی به شمول حکومت ها، نهاد ها، پانتون ها، شهروندان و در مجموع اقشار مختلف جامعه می تواند در این زمینه سازنده و مطلوب باشد و این تلاش های جمعی و گروهی راه برای ایجاد، حفظ و حفاظت از محیط زیست سالم در افغانستان خواهد بود. بحران های محیط زیستی در افغانستان جدی هست و این نیاز به تدابیر و برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه دارد. در این راستا نقش شهروندان، نقش علمای کرام، نقش شهروندان و نقش نهادهای اجتماعی و فرهنگی امر سازنده و خیلی مهم هست. پس بیایید برای این که بتوانیم محیط زیست را از چالش ها و بحران ها نجات بتیم، چاره اندیشی علمی و عملی نماییم. با امید این که همه حق دسترسی به محیط زیست سالم را داشته باشند و این حق در قوانین تسجیل یابد و این حق مورد حرمت و احترام قرار بگیرد. جا دارد از مهمان خیلی عزیز و گرامی هم جناب عزت الله صدیقی، معین پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، سپاسگزاری کنم که با سخنان ارزشمند، تجارب عالی و بحث‌های سودمند خش به غنامندی پادکست کرامت انسانی افزودند. جناب صدیقی صاحب، یک بار دیگر از این که فرصت گذاشتین و صحبت‌های ارزشمند را پیرامون موضوع امروز برنامه ارائه کردین، خیلی ها سپاسگزار هستیم. شنونده های بسیار عزیز و گرامی پادکست کرامت انسانی، این بود برنامه امروز که پیرامون حق بشری دسترسی به محیط زیست سالم به آن پرداختیم و در این برنامه بحث های مهم و ارزشمند ارائه کردید. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر، هر کدام شما را به ذات یک نام سپارم. بدرود، وقت بخیر.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.